ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تعدادی از مرزبان‌های ایرانی در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. سپاه پاسداران می‌گوید بسیجیان و نیروهای مرزی در میرجاوه به دنبال خیانت و تبانی ربوده شدند. در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، وزرای نفت ایران و روسیه دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود از ربوده شدن تعدادی از نیروهای بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. این منبع ناشناس میگوید که 12 تن از نیروهای بسیج طرح امنیت و هنگ مرزی بین ساعت 4 تا 5 بامداد سه‌شنبه 24 مهر ماه در سفر مرزی لولکدان ربوده شدند. این منبع آگاه یک گروه تروریستی را به عنوان ربایندی معرفی کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. باشگاه خبرنگاران جوان عامل این ربایش را گروه جیش العدل معرفی کرده است. جیش العدل ساعاتی پس از انتشار این خبر در بیانیه ای اعلام کرد که صبح سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی در میرجاوه را به طور کامل خلع سلاح کرده است. لولکدان در 50 کیلومتری شهر میرجاوه است. هنوز هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی به این خبر واکنشی نشان ندادند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ساعاتی پس از انتشار خبر ربوده شدن 14 تن از بسیجیان و نیروهای هنگ مرزی در میرجاوه طی بیانیه اعلام کرد که این افراد با خیانت و تبانی عامل یا عواملی نفوذی ربوده شدند. سپاه مدعی شده است که گروهی که بیگانگان نامیده با فریب و تطمیع عوامل نفوذی توانستند این آدم ربایی را صورت دهند. جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نوواک همتای روسیه‌اش روز دوشنبه درباره احیای تولید نفت در چارچوب اوپک گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از وزیر نفت روسیه نوشته است که ارضای نیاز بازار انرژی و جلوگیری از افزایش بهای نفت در دستور کار ایران و روسیه قرار دارد. آقای نوواک ابراز امیدواری کرده که روسیه و ایران با افزایش تولید نفت به سطح 1 میلیون بشکه در روز در بازار نفت ثبات ایجاد کنند. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید تراز تجاری ایران در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته 13% رشد داشته است. به گفته مجتبی خسروتاج طی 6 ماهه نخست سال گذشته بیش از 23 میلیارد دلار کالا صادر شده و میزان واردات کالا نیز 3 میلیارد دلار کاهش داشته است. رئیس سازمان توسعه تجارت افزایش صادرات به عراق را از عوامل مهم این رشد قلمداد کرده است.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه تاکید کرد که هدف از تحریم‌های آمریکا تحت شعاع قرار دادن تجارت در زمینه‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست و حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می‌دهد. آقای هوک که پس از سفر به هند اکنون برای دیدار با مقام‌های اروپایی در لوکزامبورگ به سر می‌برد، روز دوشنبه در یک نشست خبری تلفنی با خبرنگاران رسانه‌های مختلف، موضع آمریکا در مورد دور جدید تحریم‌های ایران که از 13 آبان از سر گرفته خواهد شد تشریح کرد. او تصریح کرد در زمینه تحریم‌های جدید استثناءهایی که ایالات متحده در نظر گرفته به نفع مردم ایران است، اما حکومت ایران که به گفته وی مسئول مشکلات اقتصادی، مشکلات مربوط به تأمین نیازهای اولیه و نیز کمبود آب به دلیل سدسازی‌های مفرط است، در این باره به مردم ایران اطلاعاتی غلط می‌دهد. مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به هراس افکنی در مورد ثبات بازار انرژی ابراز اطمینان کرد که پس از بازگشت دور جدید تحریم‌های ایران در حوزه انرژی، ثبات این بازار حفظ خواهد شد و دولت آمریکا در این زمینه از نزدیک و به طور روزانه با کنگره و متحدان تولید کننده نفت در تماس است. آقای هوک تأکید کرد که ایالات متحده در صدد است صادرات نفت ایران را به صفر برساند و با اشاره به افزایش تولید نفت آمریکا افزود که این کشور آماده است برای برقراری توازن بازار به عرضه نفت و گاز ادامه دهد. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، با تشریح موقعیت بازار تولیدات نفتی در مورد میزان عملی بودن این تصمیم آمریکا به رادیو فردا میگوید:
به صفر اگه میخوام برسونن فکر نمی کنم کار آسونی باشه، چون هند یک رابطه سوغوجشی با ایران داره. مثلا داره یک بندر چاهبهار داره روش کار میکنه، تحصیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمی کنم هند حاضر باشه مثلا کره جنوبی واردات نفتی رو به صفر برسونه. و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دوتا کشور بزرگ بسته شده، ولی ایران هم ضمناً البته خوب تجار هستند در دنیا و بعضیا ممکنه حاضر باشند نفت ایران رو در اقیانوس مثلا منتقل کنند، از نفتکش به نفتکش بفروشند بدون اینکه مبدا نفت اصلا معلوم بشه. این کار ایران اگه خاطرتون باشه زمان آقای اوباما این کار کرد. ایران میتونه از یک راههایی به طور غیر رسمی به نظر بنده چند سر رو بشکه در روز میتونه صادر کنه.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام در 18 اردیبهشت، دونالد ترامپ از بازگشت تحریم‌های ایران خبر داد. این در حالی است که 5 کشور باقی مانده در برجام و ایران دوم مهر ماه از ایجاد یک سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ توافق هسته‌ای خبر داده بودند. با این حال کارشناسان اقتصادی در مورد امکان موفقیت کامل این سازوکار ابراز تردید می‌کنند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا. تفاوت اینه که در امریکا خزانه داری، امریکا اقتصادی که به هر حال در حجم برابر یک کمی کوچکتر از تمام اتحادیه است، ولی خب یک اقتصاده. این یک اقتصاد یک سیستم اجرایی داره، یعنی قوه اجرایی یا شاخه اجرایی مال یک دولته. از آن طرف شما اتحادیه اروپا دارید که درسته که اقتصادش هم اندازه یکی این بزرگتر از ایالات متحده است، ولی اینها 27 کشور هستند با 27 خزانه داری، با 27 دولت. بعضی دولت ها دولت های سوسیال دموکرات هستن، بعضی دولت ها تمایل به راست دارن، بعضی دولت ها میان هستن. لجه در خود اتحادیه اروپا وقتی که خانم موگیرینی یا آقای تاسک به عنوان رئیس شورای اجرایی یا آقای یونکر که بخش تجارتی میگن که ما از این حمایت میکنیم، این به معنای این نیست که 27 کشور از این حمایت میکنن. این به معنی اینه که میخوان اینو بکنن، ولی در داخل خودمون اقتصاد مهمم امریکا اونجا ابزار جریمه داره برای شرکت‌های خودش و برای شرکت‌های اینجا نداره. اینجا ابزار جبران باید باشه، ولی با کدوم منابع مالی؟ ما الان منابع مالی که میدونیم که اتحادیه ارزیابی کرده که میتونه فراهم بکنه زیر 14 میلیارد یورو، در صورتی که این فقط احتیاج است که 3 تا یا 4 مورد رو خزانه‌داری امریکا جریمه سنگین بکنه، این صندوق خالی بشه.
بر اساس آمارهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی، طی ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران به اروپا تحت تأثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا تقریباً نصف شده است. ایران پارسال به طور متوسط حدود 700 هزار بشکه نفت به اروپا و ترکیه صادر کرده بود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 23 مهر ماه گزارش داد که برای ماه اکتبر هیچ نفتی از ایران راهی اتحادیه اروپا نشده است. محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی روز جمعه 13 مهر ماه اعلام کرد که این کشور به همراه دیگر کشورهای تولید کننده نفت کاهش صادرات نفت ایران و حتی دو برابر آن را جبران کردند. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه 3 مهر ماه گزارش داد که هند، یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران، برای ماه نوامبر قصد خرید هیچ محموله نفتی از ایران را ندارد. قبلا گزارش شده بود که هند به پالایشگاه‌های دولتی خود اجازه داده است که خرید نفت از ایران را ادامه دهند. با احتساب این خبر، یک تحلیلگر ارشد در شرکت مشاوره انرژی اسپکت به مشتریان خود نوشته است که صادرات نفت ایران در ماه نوامبر می تواند به 1 میلیون بشکه در روز سقوط کند. ایران سال گذشته روزانه 2,100,000 بشکه صادرات نفت خام و 400,000 بشکه صادرات میعانات گازی داشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شماری از بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان که بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی بودند، به پایین بودن مستمری‌های خود که بر اساس گزارش‌ها پایین‌تر از خط فقر است اعتراض کردند. این تجمع‌ها با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان برگزار شدند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
در گیرودار اخبار و اظهار نظرهای مختلف و متناقض در مورد وضعیت بازنشستگان شاغل که به گزارش رسانه‌ها در سمت‌های مدیریتی از درآمدهای مناسبی هم برخوردارند، تجمع‌هایی در روز سه‌شنبه از سوی بازنشستگان کشوری در تهران و چندین شهر دیگر مانند اصفهان برگزار شد. افزایش مستمری ها، اجرای همسانسازی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلی با کیفیت از مطالبات بازنشستگان در این تجمع ها بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمار زیادی از تجمع کنندگان را معلمان بازنشسته تشکیل می دادند که اعلام کردند مستمریشان هم به نسبت معلمان شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگان های دولتی بسیار پایین تر است. یکی از معلمان بازنشسته در این تجمع به ایلنا گفت: از فقر و بیپولی به سطوح آمده ایم. دستمزدی که به عنوان مستمری پس از 30 سال تدریس دریافت می کنیم تنها کفاف 10 روز از ماه را می دهد. پس بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟ پایان نقل قول. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید تقی‌زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در مرداد سال جاری گفته بود که قدرت خرید بازنشستگان در ایران بیش از 67% کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند. خبرگزاری ایلنا در گزارش روز سه‌شنبه به اینکه تجمع از سوی چه تشکلی سازمان داده شد اشاره نکرد. پیش از این فراخوانی از سوی گروه اتحاد بازنشستگان برای برگزاری این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. این تشکل صنفی در بیانیه خود خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86، برون رفت از خط فقر مطلق با دریافت حقوق 6 میلیون تومان برای یک خانواده 4 نفره، افزایش سالانه حقوقها همپای نرخ تورم واقعی، درمان رایگان و بیمه کارآمد به جای بیمه تکمیلی برای شاغلان و بازنشستگان شده است. شفافسازی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بازگرداندن سرمایه‌های اختلاس شده به این صندوق‌ها و نظارت بر آنها از سوی نمایندگان واقعی مزدبگیران شاغل و بازنشسته و ایجاد امنیت شغلی برای شاغلان از طریق لغو قراردادهای موقت و وجود استخدام رسمی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان هستند. این تشکل صنفی همچنین بر لزوم آموزش رایگان برای همه کودکان و از جمله کودکان مهاجر مایر لغو خصوصی سازی مدارس، حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل، تجمع، تحصن و اعتصاب فارغ از شرایط امنیتی تاکید کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی شده است. بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته پیش از این نیز بارها در مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
گزارش روزبه بلهری را میشنیدید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. telegram.me/radiofarda و مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید. @fardagram. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.